یک کسایی رو داریم که زود متوجه موضوعی نمیشن. میگیم فلانی هفته فامه. موضوع مسئله که در این فرصت جناب اتونی تعریف میکنن درباره هفته فاما نیست، ولی خب بی ارتباط هم نیست. هم داستان و هم مثل زیباست. بشنوید.
یه خانی بوده به نام قلی خان. این به هر حال یه مقدار خنگ تشریف داشته. هر مدل غذایی که واسش درست میکرده آشپز باشیش میخورده و دم نمیزده. جوری بوده که دیگه اطرافیان پادشاه میگفتن، اطرافیان خان میگفتن بابا این غذا بده، کیفیت نداره و این قبول نمیکرده. یه روز آشپزه که داره این غذا رو درست میکنه سنگ نمک میفته توی دیگه غذا. میگه خب این که اصلا هر رو از بر نمیتونه تشخیص بده. هر رو از که بر نمیتونه تشخیص بده ول میکنه اون سنگ نمک رو. غذا رو میاره و قاشق اولو که بالا میره میبینه که خیلی شوره. میگه به نظرت این یه کمی شور نیست؟ که دیگه همه میگن آره تازه تو فهمیدی. حالا وقتی که یه عمل زشتی اتفاق میفته، حتی ساکت ترین و ساده ترین آدم هم دیگه صداش در میاد، میگم خان هم دیگه متوجه شد که قضا شوره. اینو اون موقع به کار میبرم. خان هم دیگه متوجه شد.
تشکر از دکتر صاحب اتونی که مسئله ها را بسیار زیبا تعریف می کنند، چون که شیرینی مسئله ها یک طرف است و زیبا تعریف کردنش هم همون طرف. هم مسئله ها و داستان ها زیبا هستند و همی که واقعا جناب اتونی زیبا قصهش می کنند که خداوند حفظشان بکنه. تشکر می کنم از همراهیتان. با ادامه برنامه خودتان همراه شوید.
پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست دست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
آهنگ تقدیمتان شد، امیدواریم خوشتان اومده باشه دوستای عزیز. براتون بگیم که این هفته قدرت انتخاب موضوع ماست. امروز هم از قدرت مالی هوشمندانه با شما صحبت میکنیم که پیسای ما را چه قسم خرج کنیم که آخر ما دبلا نمانیم که چطور کنیم. اگه شما هم از دست افرادی هستین که معاشتان را چند روز خرج میکنین و اصلا حتی یادتان نمیه که او پیسا کجا رفت و چه قسم خرج شد، من فکر میکنم که باید فلفور مدیریت پیسا را یاد بگیرین. برحال همه ما خوش داریم بفهمیم چه قسم میتونیم هم پیسه خرج کنیم و خریدهای مورد علاقه ما داشته باشیم و هم یک مقدار پیسه پس انداز کنیم، سرمایه گذاری داشته باشیم. هرچند این کار با شرایط فعلی افغانستان واقعا دشوار است، اما برحال راههایی برای مدیریت مالی وجود داره که میتونیم از اونا استفاده کنیم، در دسترس شما دوستان عزیز هم قرار بدیم که در خرج کردن شما را کمک کنه.
جناب مصطفی ناظری هستم، چند سالی است تو زمینه رشته ورزشی تکواندو فعالیت دارم. انتخاب خوب، حالا من نمیدونم زمینش چی باشه، ولی این که به نظرم میرسه انتخاب خوب اینه که طبق اون سرگذشتی که به دست دادم اومده، خوب و بدهایی که تو چه تو سالایی که به نوجوانی رسه به جوانی رسیده، خوب و بدها رو که حتما چشیدن تو زندگی، امتحانایی شدن تو هر زمینه، اینا میتونه دلیل هایی باشه برای اینکه خودش آدم تو به بال اون خوبیت ها مهج بزنه. بعد هم استفاده از تجربات دیگران، بزرگترها، پیشکسوتها، پدر و مادر، خانواده، اجتماع، اینا همه میتونن نظرهایی داشته باشن. با جمع آوری این نظرها و رو هم ریختنشون با دو دقیقه فکر اساسی میتونه آدم یه اون چیزی که مد نظرش هست برای موفقیت به دست بیاره به راحتی.
جان کاکا،
به حساب پول و پیسه خرجوک هستی یا جمعگر؟
خرجوک؟ یک اعتراف بکنم بچه میانه.
خیره، اعتراف کن، کس نمیشنوم، فقط من میشنوم، تهیه کننده صدا بردار، مردم افغانستان دیگه کس نمیشنوم. بگو کاکا جمعگر.
نه بخیر، خواجه حافظ شیرازی یاد دفعه. خب خیرم بگم، فقط در دیگه کس نگو اینا.
خب اعتراف دیارت نره کاکا، چون خودت کم پیش میای که اعتراف کنی به چیزی. بگو
میفهمم که بسیار کنجکاو شده. گپی که من در جوانی ها بسیار بی فکر و الاخرج بودم. مگم توی که کدوم کم کم همی کم پیریم سریم خاند و خاند و خاند و بودنه وری تا بالاخره تکان خوردم و متوجه شدم که باید پیکر خودا به جیب خود بگیرم. نفهمیدی؟
خب خانم چرا کارایی برات داشت؟ انتقاد کردن خواه آسان از کاکا. بگو راکار چیست؟
خانومت بگو کمپیر.
کمپیره.
خیر ببینی برای میگفت که دایم ای جوانی برات نمیمانه. ای آیی دیره که تو آلی داری همیشه شاید نداشته باشی. بهتر است که برای خود یک پسنداز داشته باشی.
عجب چی یک گپ خوب و هوشمندانه یه برات زده.
والا این گپش بد نبود.
الان من پیشنهاد برات دارم که همین کار خوبه کمپیره. هرچه که میتونی امیر جایر بزن بگو اعلام کنه.
وی چرا؟ بخاطره که کار بسیار خوب کده؟
آه دیگه خیچی گپ خوب زده کار خوب کده.
والا
یاد خوب داده چرا نه؟
خالی چرا جایر بزنم؟ خب میگم در جایی که برابر شد.
آه بگو منظور منمو بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی احمدی هستم. واقعیتش من خودم فعالیتی که دارم، این شغلی که دارم خیاطی هست، ولی بهترین انتخابم، بهترین احساسی که داشتم توی این چند سالی که توی ایران به عنوان یه مهاجر بودم، انتخاب تئاتر بوده، فعالیت توی تئاتر بوده. وقتی که شورای شهر استان اصفهان ما رو دعوت کردن، ما خیلی توی این کار خسته شدیم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روحی، چون برای اولین بار بود استرس کار. وقتی میخوای یه کار خیلی خوب ارائه بدی، وقتی که توی استان اصفهان کسایی میاد تئاتر تو رو نگاه میکنه که 20 سال 30 سال سابقه تئاتر داره، آدم استرسش میره بالا، خستگیش میره بالا. وقتی این کار تموم شد، شورای شهر استان اصفهان وقتی ما رو دعوت کرد، بنده حقیقی به عنوان بسته گروه خانم واشدیانی خانگوی شورای شهر بود، به من اومد گفت آقای احمدی نمیخوام چیزی بهتون بگم که ناراحت بشین یا فکر بد در مورد من بکنید، ولی تا قبل ای که تئاتر شما رو ببینم ذهنیت نسبت به افغانستانی ها چیزی دیگه بود، ولی با این تئاتر ذهنیت ما کاملا عوض شد و اونجا واقعا خستگی بنده و همه اعضای گروه رفت شد و این بهترین خاطره ما بود که از زبان یه مسئول ایرانی در مورد ما افغانستانی ها شنیدون و هر موقع یه جای اتفاق میفته اینو با افتخار میگم که تانستیم این کار رو انجام بدیم.
تشکر میکنیم از این شنونده عزیزمان و تشکر از شما خوبان همراه که در کنار ما هستین. شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی که از رادیو دری تقدیمتان میشه. خب دوستان عزیز، در این لحظه ارتباط تلفنی ما خدا رو شکر برقرار شده با جناب آقای اکبر کریمی، یکی از همکاران خوب ما. دیروز در راه بودن که ما امروزشان یک صحبتایی داشتیم. امروز نمیدونم که کجا هستن، آیا در شیراز مستقر هستن یا نه. همراه شویم و از زبان خودشان بشنویم. آقای کریمی سلام بر شما، عصرتان بخیر.
سلام سرکار خانم موسوی و شنوندگان عزیز برنامه روی موج جوانی. امیدوارم هر کجا که هستن سلامت برقرار باشن و خیلی متشکرم که امروز هم فرصت دادیم تا از کنار ورزشکارای عزیز استان فارسی با شما صحبت بکنم. امروز با ورزشکاران بانوان ورزشکار فارس بودیم و راجبشون صحبت کردیم. ما چون جمعه یکی از گذشترین همایشای پیاده روی کشور رو داریم که در دور اول هم برگزار شد، این همایش رکورد تعداد جمعیت حاضر و ورزشکار شرکت کننده رو شکوند و در جمعه این هفته به گمانم حتما شلوغ‌تر از دوره پیاده روی دور اول خواهد بود. نمیدونم، اجازه می‌فرمایید امروز راجع به اصلا ورزش صحبت بکنیم با شنونده‌های خوبه و علاقمند و بالاخره روی موج جوانی هم هست، جوان هم که علاقمند به ورزش هستن.
بله،
ورزش رو دوست دارن و استان فارس هم که از بالاخره قطب‌های ورزش به خصوص کشتی فرنگی در کشورمون هستش. ما برادران محمد رضا گرایی و آقای امید نوروزی دارنده دو مدال طلای المپیک هم المپیک لندن و هم المپیک پاریس و ساره جوانمردی باز یکی دیگر از مدال آوران المپیک اون هستش که بیش از 52 مدال هم پارالمپیکی و هم مسابقات جهانی رو در کارنامه ورزشی خودش دارد. اما اگه بخوایم واقعا از بانوان صحبت بکنیم در رشته دوچرخه سواری، نمیشه از کنار فرانک پرتوازر هم گذشت. فرانک پرتوازر خب جوان است و نخستین بانوی مدال آور تاریخ دوچرخه سواری ایران هستش که نشان برنز بازی آسیایی 2022 رو تو کارنامش داره و همچنین مقام چهارمی بازی آسیایی 2018 جاکارتا رو در صدر افتخارات خودش ثبت کرده. و همچنین تو ورزش بانوان باید اسم نیلوفر دوکوکی رو ببریم، دو نشان برنز آسیایی داره. فاطمه عباسی نقره مسابقات بین المللی ترکیه رو داره که امروز با سرکاخان فاطمه عباسی هم باز بودیم و برای شبکه ورزش رادیو ورزش هم باز گفتگو کردیم. و همچنین ورزشکاران مثل فاطمه یوسفی و نگار کریمی هم توی رشته دوچرخه سواری از موفقا هستن. فروغ عباسی، فاطمه عباسی هم حالا باز من در تمریناتش حاضر بودم، دیدم پشتکار بسیار خوبی داره، آماده میشه برای مسابقات و ایشون هم نایب قهرمانی مسابقات بین المللی چراس کانتری جام ریزه ترکیه رو داره و مدال برنز قهرمانی آسیا تو سال 2023 هند رو اگه اشتباه نکرده باشم تو کارنامه خودش ثبت کرده. و خانم موسوی، اصلا استان فارس، ما در شهرستانامون که نگاه میکنیم هر شهرستان ظرفیت خاص خودشو داره. مثلا ما در شهرستان ممستنی، خود شهر نوراباد، یه شهری هستش که پتانسیل خیلی خوبی داره در والیبال و بسیار استعدادهای خیلی خوبی دارن در والیبال. مثلا در مردشت ما که کنار تخت جمشید و نقش رستم هست، این قطب وزنه‌برداری هستش. فاطمه کشاورز وزنه‌بردار این شهرستان در شهر جینجوی کره جنوبی برای نخستین بار دو تا نشان برنز آسیایی رو دریافت کرد به گردن خودش و تاریخ ساز رشته وزنه‌برداری کشورمون شد. و باز هم در خود مردشت ما رشته میخوام بگم رزمی خیلی قطب بسیار خوبی برای رشته ورزش رزمی هستش که مردشتی‌های خودمون والیبالیست‌های خیلی خوبی هم دارن. مثلا در اقلیت ما قطب بسیار خوبی برای فوتسال و همچنین والیبال هستش. و توجه ویژه مسئولی ورزش در خود در خود استان فارس هم اینه که تخصصی دارن به شهرستان ها نگاه میکنن تا استعدادهای ویژه اون شهرستان ها رو در اون رشته خاص ورزشی تقویت کنن. مثلا داراب ما که هممرز با استان هرمزگان و استان کرمان، در رشته کشتی فرنگی در مسابقات اخیری که در زاگرب کرواسی برگزار شد ما آقای فرخی رو داریم، کشکار رو داریم، ببخشید کشکار که بچه داراب هم هستش، مدال برونز رو از آن خودش کرد مسابقات جهانی کشتی فرنگی رو. و غلام رضا فرخی هم که اهل شیراز هستش برای اولین بار بدون شکست در وزن 82 کیلوگرم در کشتی فرنگی مدال طلای مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب کرواسی رو که اخیراً مسابقات برگزار شد از آن خودش کرد. و باید حتما به فوتبال صعود فجر سپاهی و شهید سپاهی شیراز هم اشاره بکنیم که بعد از چند سال دوری از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور اون بالاخره برگشت به مسابقات لیگ برتر و الان هم با همچنین با کسر سه امتیازی هم که حالا داشته، اگر اون سه امتیاز رو بهش میدادن همردیف بود با تراکتورسازی، با آلومینیوم عراق و در صدر جدول بود فجر شهید سپاسی. و اتفاق دیگری که برای ورزش استان فارس افتاد، ورزشگاه پارس بود که با همت مسئولین بالاخره به مسابقات لیگ برتر رسید. 19 سال این ورزش افتتاح شده بود ولی هیچ گونه مسابقات ورزشی درش برگزار نمی‌شد به جهت اینکه نواقصی داشت و نباید افتتاح می‌شد. و اخیراً هم به عنوان یکی از ورزشگاه‌های درجه یک کشورمون معرفی شده از نظر امکانات، از نظر حالا کارنامه قبولیش در فدراسیون جهانی آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا رو دریافت کرده و قرار هستش که گویا مسابقه داربی استقلال پرسپولیس هم در ورزشگاه پارس انجام بگیرد. اگر گوش شیطون کرد تهرونی نشنوند، قرار استش که مسابقه در شیراز برگزار بشه و همچنین تیم ملی قرار استش که بعضی از مسابقاتش در ورزشگاه پارس شیراز این هم برگزار بشه.
درست.
و نکته دیگه که باید عرض بکنم راجع به خود ساره جوانمردی هستش که یکم میاد ایشون اشاره نکنه 52 مدال رنگارنگ در مسابقات مختلف هم پارالمپیکی و هم مسابقات جهانی داره که آخرین مدالایی هم که دریافت کرد مدال مسابقات پارالمپیک و پاراسیایی بودش و اون حضور درخشان ایشون با کودک خردسالش در روی سکو بسیار اتفاق و تصویر ماندگاری بود در تاریخ ورزش پارالمپیکی کشورمون.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب آقای کریمی، امروز از یک زاویه دیگه نگاه کردین. ما آرزوی موفقیت داریم برای همه جوانها، خصوصا برای بانوان عزیز که دائم در حال تلاش هستن برای به دست آوردن طعم خوب و بیشتر پیروزی. تشکر از شما آقای کریمی. عصرتان بخیر. خدا نگهدار تا فردا.
خدا نگهدار.
خدافظ.
مثنوی را می کنم آغاز با نام خدا، تا ثریا می کنم پرواز همراه شما. در بهار همدلی با من بخوان آوازش، هم زمانی می کند با لهجه تو سازش. اصل هم آوای اقوام ایرانی شده، گل به گل آسان به آسان در بهارستان ما، مجلسی پر گل فراهم میکنه دستان ما، دست در دست هم و شانه به شانه هم قدم، اهل هر اقلیم هم پیمان شدند و هم بسن. جملگی اقوام ایران و دلیران تا ابد، حلقه می‌بندند گرداگرد ایران همچو صد، سیستانی و بلوچستانی از هر طایفه، مؤمن و با غیرتند و ساده و با عاطفه. مردمانی سرفراز، پرچم آزادگی در دستشان در اهتزاز، اهل سنت مثل شیعه حامی ایران شدن، عاشق جمهوری اسلامی ایران شدن. مثل جنگل مخملی و مثل دریا سیغلی، در سرشت گیلکی و مازنی عشق علی. قشقایی همیشه حاضر و اهل عمل، با بختیاری در دفاع از کشورش ضرب المثل. از کبیر شهر تا دریای عمان در جنوب، مرد بندر یا جزیره مثل بوشهر دلیر، در خلیج فارس چونان میدهد مانند شیر، از عشیره تا عرب اقوام خوزستان ما، لاله ها دادن تا خرم شود بستان ما. در کنار تاتا و ترکمن چون رشته کو، قوم کرمانجی همیشه ایستاده با شکوه، بر سر این رشته کوها از فراز قله ها می درخشد نور خورشید از خراسان رضا. برگزیدن افتاد مثل یک منظوم پرنو در این کهکشان، با ولایت همدلی ما با شهادت همزمان.
خب این هم یک آهنگ تقدیم حضور شما شد، درباره تمام اقوام سرزمین ایران خوانده شد، امیدواریم که خوشتان آمده باشه، آهنگ جالبی بود. قبل از شنیدن این آهنگ ارتباط داشتیم با جناب آقای کریمی، همکار گزارشگرمان که در شیراز بودن، ولی همچنان ما در شیراز هستیم. میدونیم که خیلی از مهاجران افغانستانی در شهر شیراز زندگی کردن، دوست داشتن این شهر و دوست دارن، فرزندان بعضی از اونا در لشکر فاطمیون بودن و در محور مقاومت خدمت کردن و شهدایی هم تقدیم کردن. زندگی نامه بعضی از این شهدا در قالب کتاب ها منتشر شده. یکی از این کتاب هایی که دیروز دربارهش صحبت هم داشتیم، کتاب بهتر است و نداشتم هست که خاطرات شهید سید جواد سجادی است. آقای بینش همکار ما قسمت هایی از این کتاب هم میخوانن که در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
به نام خدا، دوستان سلام بر شما. جریان مقاومت در طول تاریخ همراه بوده است با فداکاری ها و اثار ها. جلوه های از این فداکاری ها را در گروه های مدافعین حرم از جمله فاطمیون می بینیم. شما وقتی به زندگی شهدا و ایثارگران فاطمیون نگاه می کنین، این فداکاری ها مشهود است. خوب است که زندگی نامه آنها نوشته شده در معرض مردم قرار داده شود. کتاب بهتر از تو نداشتم روایت مستند از زندگی شهید مدافع حرم سید جواد سجادی است که به قلم محمد جواد رحیمی نوشته شده است. سید جواد سجادی در شهر شیراز زندگی می کرد تا اینکه برای دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما در سوریه به فاطمیون می پیوندد. باید بگوییم که زهرا سادات هاشمی و عبدالرسول محمدی تحقیقاتی درباره زندگی ای شهید انجام داده که محصولش همین کتاب بهتر از تو نداشتم است که بخش‌هایی از آن را در چند نوبت تقدیمتان می‌کنیم. سید جواد توی اتاق نشسته بود و داشت روی کاغذ چیزی می نوشت. مثل همیشه صورتش را اصلاح کرده بود. انگار می خواست برود مهمانی. پرسیدن چی نوشته می کنی جواد؟ گفت وصیت نامه. اعصابم خراب شد. رفتم سمتش. کاغذ را گرفتم و پاره کردم. تو مگم چند ساله هستی؟ حال اول جوانیت است؟ سید احمد حسینی هم نشسته بود گوشه اتاق. حرفم را تایید کرد و گفت جواد کوتاه بیا. جواد گفت بازم میرم با ابو حامد و سید حکیم صحبت میکنم، فردا با شما میایم روی تپه. سید احمد گفت در عملیات قبلی ما تکتیر انداز بودم، با چشم خودم دیدم اونجا چی خبر است. کوتاه بیا جواد. من ادامه دادم نمیدانی اونجا چه خبر است. قدم به قدم تله‌گذاری کردن. خدای ناکده یک حرکت اضافه کنی یا منفجر میشی یا تکتیر انداز تو را میزنه. مجاب شد. نتوانست روی حرفمان نبیاورد. سرش را انداخت پایین و رفت بیرون. روز بعد یعنی 21 فروردین به 6 دسته تقسیم مان کردند. 2 دسته برای هجوم، 2 دسته برای پشتیبانی، 2 دسته هم قرار شد در مدرسه بمانند. من به عنوان جانشین فرمانده دسته اول رفتم توی صف و نفر دوم نشستم. فرمانده دسته دوم یعقوبی بود. پشت سرش حسن تنها نشسته بود. کمی بیشتر سرم را چرخاندم. سید جواد را دیدم. بی اختیار برگشتم سمتش و با تعجب پرسیدم اینجا چرا ششتی؟ این دسته دوم است، دسته هجوم است. گفت میدانم، ابو حامد راضی کردم، التماسش کردم تا قبول کرد. سری تکان دادم و گفتم خیر است انشاءالله. راه افتادیم. از مدرسه تا کوه 15 کیلومتر راه پرپیچ و خم پیش روی من بود. دسته پشتیبانی وسط راه توی یک ویلا مستقر شد. ما به راه من ادامه دادیم. رفتیم در ارتفاعات چادر زدیم. قرار بود صبح روز بعد عملیات کنیم، اما مه مانع ایمان شد. روز بعد ابو حامد و سید حکیم آمدند. دست ابو حامد بیل و کلنگ بود. شروع کرد به کندن. میخواست سنگر درست کند. من و سید جواد و بقیه بچه ها هم رفتیم کمک. کندن که تمام شد بوجی ها را پر از خاک کردیم و برای 34 نفری که اونجا بودند سنگر ساختیم تا اگر خمپاره سمت من شلیک شد از چرش در امان باشیم. سوز می آمد. بین من لباس گرم تقسیم کردند. پوشیدیم. فایده نداشت. هنوز سرد من بود. لباس ها را گرفتند و جایش کیسه خواب و لباس های زخیم تری دادند. شب با سید جواد توی یک سنگر بودیم. موقع خواب کیسه خوابش را برداشت که برود بیرون. گفتم کجا میری؟ گفت هوای اینجا خفه است. میرون بیرون خوشوم. با صدای خمپاره از خواب پریدم. یادم آمد سید جواد بیرون خوابیده. نگران شدم. از سنگر زدم بیرون. زیر تخت سنگی پیدایش کردم. پناهگاه خوبی به نظر می رسید. زیر پایش را تمیز کرده و خوابیده بود. خیالم راحت شد. برگشتم بین کیسه خواب و مثل جواد زیپش را تا آخر کشیدم. از آن صبح بیدار شدیم. نماز خواندیم، صبحانه خوردیم و راه افتادیم. این بار از مهمات هیچ چیز کم نداشتیم. هر کس می توانست هر قدر و هر چی می خواست مهمات بردارد. در کوله سه جواد بیشتر از 20 تا نارنجک بود. من هم عبدت ها برداشتم.
دوستان عزیز، بخشی از کتاب بهتر از تو نداشتم از خاطرات شهید سید جواد عباسی، سید جواد سجادی تقدیمتان شد با اجرای همکار آقای بینش. همچنان در کنار شما هستیم. 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. لطفا ما را تنها نگذاریم.
خداوند مهربان. برادر نام من احمد صابر است، در یکی از کتاب فروشی شهر کابل کار میکنم. قدرت انتخاب در جامعه همان حق تصمیم گیری آزاد و آگاهانه است که هر فرد بدون ترس و تبعیض بتواند راه خود را برگزیند.
یاد ما باشه که خرج کردن، پسنداز، بودجه، سرمایه گذاری، همه اینا بخشی از مدیریت پول هستن. اگه ما ندانیم که چه موقع و چطور باید پول ما را سرمایه گذاری کنیم، چه موقع پسنداز کنیم، احتمالاً همیشه دلهره و استراب بی پول را داریم. پس یافتن راه‌هایی برای مدیریت و برنامه‌ریزی مالی میتونه کمک بزرگی در امنیت مالی ما داشته باشه.
باوری یعنی ای که بپذیریم اما چیز تحت کنترول ما نیست، ولی رفتار، نگرش و واکنش ما انتخاب ماست. امین انتخاب هاست که ما را قوی و متکی به خود و امیدوار نگاه می کنند.
احتمالاً برای همه ما پیش آمده که به حساب ما نگاه کنیم و فهمیدیم که بله، پیسه خلاص شده، در حالی که یاد ما نمیه که پیسه را ما کجا خرج کردیم. بنابراین پیگیری هزینه ها میتونه عادت خیلی خوبی باشه که به شما کمک کنه تا از هزینه های بیش از حد جلوگیری کنیم. پیسه تان را به حساب کتاب خرج نکنین و مدیریت پیسه را به عهده بگیرین. برای که بتونین راحت تر هزینه هایی را که کردین پیگیری کنین و مدیریت پول خودتان را به دست بگیرین، میتونین از سایت های راهنمای مالی هم کمک بگیرین. تازه اگه کاغذ ترجیح میتین داشتن یک دفترچه که همه هزینه‌تون رو درش نوشته کنین خیلی خوب و کمک کننده است.
در شرایط مثل بلایای طبیعی در بحران‌های اجتماعی واقعا حس به اختیاری سراغ آدم می آید، اما قدرت انتخاب ما دقیقا در همین لحظه ها خودش را نشان می دهد. ما شاید نتوانیم حادثه را متوقف کنیم، اما می توانیم انتخاب کنیم چگونه با آن برخورد کنیم. مثلا می توانیم انتخاب کنیم امیدوار بمانیم، تسلیم ناامیدی شویم. می توانیم به جای پخش ترس و شایعه اطلاعات درست و مفید منتشر کنیم. می توانیم کمک کنیم هرچند کوچک یا بی‌تفاوت بمانیم. می توانیم خودمان را آموزش دهیم و دیگران را هم آگاه کنیم تا آماده تر باشیم.
شلگی نکو دیگه، وقت نیست.
شلگی کلی گپای ما
و شما باید خدافیزی کنیم. چی چشش دیگه
بازم وقت نیست.
نه دیگه، یک
دقیقه. آره مگه قرار نبود تا 6 بجه گپ دیم؟
نه، کی گفته تا 6 بجه؟
اوه اوه، خی گپای ما خومان جان کاکا.
گپای ما مونده کاکا جان، اینجا 3-4 ورق اضافه اومده که نخوندم.
از روی ورق نخون باشه مادت میکنی. خی باش سبب خیر باز از روی مقسمه میگه. ما بسیار گپای ما کم داشتم مگم وقت ندادی دیگه. خیر باشه.
خیر
سبب. هرهای دان به خدا رفتیم.
با من خدا. خب دوسته عزیز، ما هم از حضور شما مرخص میشد. تشکر که امروز در کنار ما بودین. صدمند باشین خوش. خدا حافظ.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. دوشنبه 21 میزان 1404. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان، ما امروز موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. البته دعوت میکنم که آخرین خبرها و گزارش ها را به خصوص تحولات مربوط به افغانستان، ایران و البته سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری هم خبرها و گزارش‌ها قابل پیگیری است و هم برنامه‌های رادیو دری از جمله برنامه انعکاس را میتونید که از طریق سایت بشنوید. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. اجرای مرحله اول و دوم آزادی اسیران اسرائیلی. و گسترش افزایش خطوط ریلی در افغانستان. حماس اعلام کرد که گردانهای قسام و مقاومت در نوار غزه 20 اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بود آزاد کردند. اقدام گردانهای قسام و مقاومت در نوار غزه در خصوص آزادی 20 اسیر رژیم صهیونیستی که در اختیار مقاومت بودند در چارچوب گام‌های اجرایی مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ در غزه انجام شده است. بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده، آزادی اسرای اسرائیلی به دو مرحله تقسیم شده بود. آزادی نخستین گروه از اسیران قرار بود ساعت 8 صبح از منطقه نصاریم انجام شود و گروه دوم در ساعت 10 صبح به وقت محلی از خان یونس و اردوگاه‌های مرکز غزه آزاد شوند. همچنین قرار است جسد 4 اسیر اسرائیلی از خان یونس و در مرحله دوم تبادل اسیران انجام گیرد. حماس خاطر نشان کرد که ما با این اقدام بر پایبندی من به اجرای توافق تأکید میکنیم و بر اهمیت نقش میانجی ها در الزام دشمن صهیونیست به انجام تعهدات مندرج در توافق و تکمیل اجرای همه بندهای آن تأکید میورزیم. گفته میشود تعداد اسیران اسرائیلی در غزه حدود 48 نفر است که از این میان 20 نفر زنده هستند، در حالی که در زندانهای صهیونیست بیش از 11,000 فلسطینی در اسارتن و بسیاری از آنها تحت شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی قرار دارند و تعدادی هم به شهادت رسیدند. پیش از این رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند که صلیب سرخ 7 اسیر اسرائیلی را از گردان‌های قسام در غزه تحویل گرفته است. منابع رسانه‌ای تصاویر هفت اسیر زنده صهیونیست که صبح امروز توسط گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس و صلیب سرخ در غزه تحویل داده شد را منتشر کردند. بنابر گزارش الجزیره صلیب سرخ اعلام کرده که روند آزادی اسیران را بر اساس توافق آتش بس تسهیل می کند. گردانهای قسام اعلام کرده بودند که هفت اسیر اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ دادند و مرحله دوم آزادی اسیران در ساعت 10 به وقت محلی آغاز خواهد شد. تبادل اسیران در شمال غزه و با تدابیر شدید امنیتی آغاز شد و هفت اسیر اسرائیلی آزاد شده از خیابان صلاح الدین عبور کرده و سپس به پایگاه رئیم منتقل شدند. جنبش مقاومت اسلامی حماس اقدامات استثنایی را برای آزادی اسیران اتخاذ کرد و به همراه صلیب سرخ محل تحویل این هفت نفر را مشخص کرده بود. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان ضمن ارائه گزارشی از حمله انتقامی شام شنبه علیه مواضعی در پاکستان، اسلام آباد را به تلاش برای ناامن کردن کشورهای منطقه از طریق پناه دادن به تروریست‌های داعش خراسان متهم کرد. ذبیح الله مجاهد دیروز در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل پیرامون تشدید درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان و همچنین نقض حریم هوایی افغانستان در حملات پاکستان، اسلام آباد را به پناه دادن داعش در خاکش متهم کرد و گفت باید پاکستان سران داعش را از خاک خود اخراج کند یا به افغانستان تحویل دهد. آقای مجاهد تاکید کرد هر کشوری که بخواهد حریم هوایی افغانستان را نقض کند، حکومت کابل با آن پاسخ متقابل خواهد داد.
اول خب افغانستان اجازه نمیده که حریمش نقض شود. هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. شب گذشته یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورند و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفتن هم برشان وارد کردن. حدودا معلوماتی ما میست تا 25 پوسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده بود. بر صورت بازم به مداخله کشورهای دوست من کشورهای اسلامی خصوصا کشور قطر، ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلما زیاد شد، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. موضوع دومی که آنها بازم تعدید عملات میکنن، امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان از دفاع از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. یک چیز را ما یادآوری بکنیم که تعداد زیادی از مهاجرین وزیرستانی در افغانستان بود و باش دارند. او مهاجرین از سالیان قبل به ما به امارت اسلامی به میراث مانده، یعنی در زمان امارت اسلامی اینجا نامده بودند. از سالهایی که او طرف در وزیرستانا به اساس پالیسی‌های نادرست همین حلقات خاص در فوج پاکستان مردم دست به شورش زدن و بعض عملیات ها اجرا شد، مردم مجبور شدن کوچکشی کردن به افغانستان آمدن. او مردم در اینجا بود و باش دارن، ولی ما تمام تلاش خود کردیم که آنها کنترل باشن، آنها دست به اسلحه نزنن نداشته باشن و یک جای آرام زندگی کنن، ولی او به میراث به امارت اسلامی مانده. ای تو نشده که امارت اسلامی آنها را دعوت کرده باشه و یا از آنها حمایت کرده باشه. آنها مردم عادی و عام بودن که او داود مرز زیر فشار قرار گرفته بودن و اینجا آمدن. بر صورت بازم ما میگم اگر پاکستان به پالیسی های خود تغییرات مهمی را در بخش افغانستان نبیاره، به خصوص این حلقه خاص را کنترل نکنن، طبیعی است که نتایج ناگواری خواهد داشت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ادامه نسبت به اظهارات غیرمسئولانه مقامات پاکستانی علیه حکومت طالبان هم گفت:
ما خب دو بخش باید تقسیم کنیم. اول تبلیغات و پروپاگند. ما پروپاگند نمی کنیم علیه کدام کشور و کدام جهت، بلکه واقعیت ها را باید برملا بسازیم. ما تلاش خواهد کردیم که واقعیت هایی که چیزی در اینجا جریان داره باید مردم آگاه شوند و این واقعیت است که آنها یک چینل مهم تولید پروپاگند را آغاز کردن و جور کردن به و پروپاگاندا به سطح جهان یک نوع علیه افغانستان بر راه انداختند. ما به خاطر وضاحت واقعیت‌ها و حقیقت انشاءالله که تلاش خواهد کردیم در این راستا تقابل بکنیم. و یک چیز دیگری که اگر تجاوز بکنند بالای حریم کشور یا افغانستان، حق دفاع برای ما مسلم است.
به گفته ذبیح‌الله مجاهد، وزارت دفاع طالبان از تمام امکانات موجود استفاده می کند تا پوشش‌های امنیتی تمام سرحدها و خط فرضی تقویت گردد و به این منظور وزارت دفاع اخیراً اقدامات ویژه را هم در دستور کار قرار داده است. سخنگوی حکومت طالبان وضعیت افغانستان را در مجموع رضایت بخش و در بهترین شرایط خواند و گفت در تمام جغرافیای افغانستان هیچ گونه تهدیدی وجود ندارد. مجاهد افزود ما به هیچ گروه خارجی اجازه نمی دهیم که در افغانستان حضور داشته باشند.
ولی اول خوب باید تاکید بکنیم که ما اجازه نمی دهیم هیچ گروه مسلح کشور دیگر در افغانستان وجود داشته باشد. ما این را جدی رد میکنیم. ولی یک چیز ما اشاره کردیم که مهاجرین وزیرستانی که سالیان قبل در افغانستان بودن و به امارت اسلامی افغانستان به میراث مانده و دو هم ما اجازه نمی دهیم کسی مسلح وجود داشته باشد و ای که مسئولین تی‌پی در افغانستان باشه امارت اسلامی افغانستان را اجازه نمیده. دوم، ما در عموم ما متوجه تمام مشکلات در منطقه هستیم و این نقضی که صورت گرفته آستا آستا ما تلاش میکنیم که هم بین ملی شوه و هم توجه کشورها به معطوف شوه. اگر کدام جنجالی برپا میشد یا کدام جنگی اینجا آغاز میشد، عامل آن حلقات خاص در فوج پاکستان خواهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ادامه گفت حملات علیه مقامات امارت اسلامی، خانقاه اهل تصوف و مساجد اهل تشیع در افغانستان، همچنین معابد هندوها در کابل و دیگر ادارات دولتی و مراکز فرهنگی از منطقه خیبر پختونخوای پاکستان مدیریت و تنظیم شده است. و ای با اشاره به حملات داعش در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در خاک ایران و همچنین حملاتی در خاک روسیه تصریح کرد، پاکستان با پناه دادن به داعش و پرورش آنان به دنبال ناامنسازی افغانستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه است.
مکتا در کرس بوتونو در رسیدو او دقیق استخباراتی اطلاعات و لمخی په تهران که در سردار سلیمانی پا تلین ترسرسو برید پا مسکو که ترسرسو برید لهمده مراکز چخه پلان تنظیم او ترسرسول چه هغه هیوادون هم پا دی موضوع آگادی.
گفتنیست پس از حملات دوشب پیش نیروهای مسلح حکومت طالبان به پسته‌های مرزی پاکستان، تنش بین دو کشور گسترش یافت و اسلام آباد هم خاک افغانستان را مورد حملات هوایی قرار داد. حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های حاشیه خط فرضی دیورن از جمله در قندهار انجام شد. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مناطقی در خاک افغانستان مشاهده می‌شود که بر اثر حملات هوایی پاکستان دچار آتش‌سوزی شده و مردم در حال فرار هستند. همچنین گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور هم تعطیل شده است. خب در رابطه با تنش‌های افغانستان و پاکستان صحبت می‌کردیم، اما مقامات پاکستانی از جمله رئیس جمهور پاکستان و نخست وزیر پاکستان هم واکنش داشتند. رئیس جمهور پاکستان در واکنش به درگیری‌های اخیر کشورش با افغانستان خواستار همکاری کابل برای برقراری امنیت شد. کابینه پاکستان هم واکنش‌های تندی به حملات طالبان نشان داد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان در یک اطلاعیه اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور از حکومت طالبان خواسته تا اقدامات عملی و قابل راستی آزمایی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP انجام دهد. آقای زرداری ادامه داده، پاکستان بارها اعلام کرده که شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور هدف گروه‌های مسلح خارجی و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت هند قرار می‌گیرند. اما از سوی دیگر اعضای دولت اسلام آباد با صدور بیانیه‌های قاطع حملات مرزی حکومت طالبان را محکوم و افغانستان را به پاسخ نظامی کوبنده تهدید کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرد هیچ مماشاتی در دفاع از پاکستان صورت نخواهد گرفت و هر گونه تحریک با پاسخی قاطع و مؤثر روبرو خواهد شد. محمد ساقدار وزیر امور خارجه پاکستان نیز حملات مرزی حکومت طالبان را به طور جدی تحریک‌آمیز و خطرناک خواند و تاکید کرد که اسلام آباد در واکنش حملات علیه زیرساخت‌های این گروه و عناصر تروریستی انجام داده و خواهد داد. او خواستار اقدامات ملموس حکومت طالبان علیه گروه‌های مسلح شد و هشدار داد که پاکستان تمام تدابیر لازم برای دفاع از خاک و مردم خود را به کار خواهد گرفت. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. چنانچه دوستان عزیز در جریان هستید، اخیراً چندین بار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام شد که البته مقامات حکومت طالبان هم چندین بار پاسخ دادن که اجازه نخواهند داد خاک و پایگاه های این کشور به هیچ کس واگذار شود. این موضوع البته با واکنش تند شخصیت های گوناگون افغانستان و همچنین مردم این کشور روبرو شد. باز هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جمع خبرنگاران گفت حکومت افغانستان اجازه نخواهد داد خاک و پایگاه های این کشور به هیچ کس واگذار شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان که در جمع خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی در کابل شرکت کرده بود، در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که امریکا تقاضای بازپسگیری میدان هوایی بگرام را دارد گفت بگرام بخش جدای ناپذیر از خاک ماست و هرگز حضور نظامی هیچ کشوری را در خاک خود نمیپذیریم و اگر تجاوز به خاک ما صورت بگیرد پاسخ آن داده خواهد شد.
موضوع پایگاه بگرام را باید تصریح بکنیم که افغانستان همش یک خاک است و ما یک وجب خاک را هم به کسی نمیتیم و هرگز نظامی کدام کشور را در افغانستان نمیپذیریم و این خواست مردم افغانستان و ملت ماست. این راست ما امتحان شده ایم، تجربه شده ایم، باید کسی شکی نداشته باشه که افغانستان مالک داره و هیچ کشوری را اجازه نمیده نظامیانشان به بگرام یا نقطه دیگر افغانستان بیاین. اگر تجاوز بکنن خطش جداست و پاسخش هم جدا خواهد بود، ولی تعاملات سیاسی، تعاملات اقتصادی با تمام جهان من جمله آمریکا میخواهیم. از آمریکا خواهان هستیم که وظیفه که بگرام را بخواهن بیان سفارت خود را باز بکنن، از چنل های دیپلماتیک با ما تفاهم و تعاملات مثبت داشته باشن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
این روزها مقامات حکومت طالبان تلاش‌های زیادی جهت افزایش خطوط ریلی در افغانستان روی دست دارند و در آخرین اقدام مقامات وزارت فواید عامه هم گفتند که کار نقشه‌برداری برای امتداد خط آهن مزار شریف را تکمیل شده و به زودی کار عملی آن هم آغاز می شود. پروژه تعمیر خط آهن مزار شریف که با هزینه بیش از 6 میلیون دلار با شرکت راه آهن ازبکستان قرار داد شده بود، اکنون بیش از 90% پیشرفت دارد و در آینده نزدیک برای انتقال مسافر و کالا به بهره برداری سپرده می شود. از سوی دیگر نمایندگان بخش خصوصی در بلخ فعالسازی این خط آهن را گام مهمی برای توسعه تجارت دانستند. از سوی دیگر افغانستان با استفاده از خط آهن خواف هرات هم به گفته کارشناسان میتواند به بندر چابهار وصل شود که سهم بارزی میتواند در این خصوص داشته باشد. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با مصطفی رضایی، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران در افغانستان، که دعوت میکنم در ادامه برنامه انعکاس بشنوید.
سلام و
احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو دری. در رابطه با کریدور ریلی خاک فرات، خب همونطور که در جریان هستید و حتما تعقیب میکنید از اخبار، این قطارها هر روزه کار انتقالات رو